أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. یظهر من شیخ طائف و علامه طباطبایی تفسیر و آیت ان الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا، ان المقصود من المفسد في الأرض المحارب. ويظهر من بعض الأعلام كسيد الخوئي وشيخنا الأستاذ أن مأخوذ في المحارب والمفسد في الأرض المذكور في الآية أخذ شهر السلاح بدلالة النصوص، و النصوص به نفسها دالتون على تفسیر المفسد في الارض بمن شهر سلاحه لإخافت الناس، و من هنا لا يمكن ان يقال به اطلاق هذه الآیه و شمول قوله یسعون فی الارض فسادا لمطلق المفسد فی الارض ولو کان المفسد الاقتصادی، فلا یمکن الاستدلال به هذه الآیه. و لکن قد یقال ان المفسد الاقتصادی به افساده ربما يوقع الحكومة وكيان الحكومة كيان النظام الإسلامي في الخطر، في خطر السقوط، بل يكون داخلا في عنوان البغي على ولي الأمر، ولذا يكون ضرره وخطره وإفساده أكثر فأكثر ممن شهر سلاحه لإخافته جماعت او شخص. فمن هنا بالفهوا الآیه یشمل مثل هذا الشخص. و فیه ان هذه الآیه کل آیت، یعنی انما یؤخذ بمدلوله اللفظی والاولویه والفهوا انما هو لابد ان يكون بحسب المتفاهم العرفي كقوله تعالى لا تقل لهما اف فيدل بالفهوى والاولويه القطعيه على حرمه الضرب مثلا. واما المفسد الاقتصادي اساسا لا يكون من سنخ الافساد المقصود في الايه الشريفه، خارج من سنفه، من جنسه، من نوعه. و من هنا يشكل ان يقال هذه الآیه نادرتون الى هذا السنخ بعد دلالت النصوص على تفسیرها به من شهر سلاحه فقتل او سلب المال و نحو هذه النصوص. نعم للحاکم ان يعذره و با تعذیر باس اون به حبس او نفی بلدن او ضرب سیاتن و الحبس طویل ممکن، کل ذلك ممکن. فلا ينحصر في اجراء الحد عقوبت و مفسد الاقتصادی. ثم يستدل ايضا لذلك بقوله تعالى ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، بدعوى ان هذه الايه دلت على اعتبار قيدين في في حرمة القتل، أحدهما أن يكون الشخص المجرم قاتلا، يعني في حرمة القتل. هذه الآية دلت على اعتبار شرطين أمرين في حرمة قتل النفس، أحدهما أن يكون الشخص الذي يقتله غير قاتل، يعني لم يرتكب قتلا، عدم ارتكاب القتل. الثاني أن لا يكون مفسدا، يعني تقول الآية من لم يكن قاتلا ولم يكن مفسدا في الأرض يحرم قتله. فمفهوم التحديد يدل على جواز قتل النفس بانتفاء أحد هذين القيدين، يعني إذا كان شخص قاتلا يجوز قتله، أو إذا كان مفسدا في الأرض يجوز قتله. بمفهوم التحديد دلت هذه الآية على جواز قتل المفسد في الأرض. الإشكال الأساسي على هذه، يعني على هذا الاستدلال من هذه الآية، أن من يعني موضوع المفسد في الأرض، عنوان المفسد في الأرض محل الكلام، وإلا هذه الآية دلالتها تامة، نعم، تدل على جواز قتل المفسد في الأرض في الجملة، ولكن من هو المفسد في الأرض؟ الآية غير ناظرة إلى تعريف المفسد في الأرض، فنرجع إلى الآية الأولى يسعون في الأرض فسادا، ودلالة النصوص أن المفسد في الأرض من شهر صلاحه لإخافة الناس سواء قتل أو لم يقتل. فهذه الآية غير قابلة للاستدلال لجواز قتل المفسد الاقتصادي، لأن المفسد في الأرض في النصوص فسر بغير ذلك، يعني فسر بمن شهر سلاحه لا يستغال المفسد الاقتصادي. أيضا استدل به قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، فإذا جاز قتل قاتل، قاتل النفس، والفتنة إذا كان أشد من القتل فيجوز قتل أهل الفتنة، وأي فتنة أكثر وأشد ممن أوقع كيان النظام الإسلامي في خطر السقوط. هذا استدلال بظاهره استدلال قوي ولا بد من الإجابة عنه. عرض کنم خدمت شما که خب اینا وجوهی است که استدلال میشه و شده در این مجلات و در این نوشتجاتی که درباره مفسد اقتصادی نوشتن. یکی همون آیه اول بود که خواستن یسعون فی الارض رو چیکار بکنن؟ توسعه بدن. مرحوم شیخ طوسی علامه طباطبایی در المیزان تصریح کردن که اینجا اصلا مفسد فی الارض معنی همون محاربه، و یسعون فی الارض فساده تفسیر هست برای یحاربون الله، جنبه تفسیری داره، اصلا بیان داره میکنه اون رو. در یک استفتایی که کردن از مرحوم خویی، ایشون هم همینجور گفته، یعنی گفته که شهر سلاح اخذ شده اصلا در عنوان مفسد فی الارض. سوال رو اینجور کردن که در این کتاب بعد صراط النجات ایشون سوال اومده که لو فرض ان انسانا لم یشهر السلاح علی الناس ولکن ادراره لهم و ایذاؤه کان اکبر و اکبر ممن یشهر السلاح علیهم. شهر السلاح نکرده، ولی اون اذیت و آزاری که آسیبی که به مسلمین و مؤمنین میرسند، این آسیب به مراتب بیشتر از کسی که در یک کوچه پس کوچه اومده یه شهر صدایی کرده یک دیر رو ترسونده مثلا یا شخصی رو زده. و کان ایزاهو للمجتمعه ایزا ان عامن و لا یخص شخصا معینا، شخص خاصی رو ایزا نمیکنه، این اصلا همه رو عموم مؤمنین رو در ایزا دارد میکنن. فمثل هازا هل یشملو عنوان المفسد فی الارض و حکمه املا. خب جواب ایشون چیه؟ شمول و حکم المفسد فی الارض علیه محل و اشکال، این که اصلا مفسد فی الارض ما چنین شخصی رو بگیم محل چیه؟ اشکاله. بعد آی شیخان الاستاد تبریزی رحمه الله فرمودن که یضاف و الی جوابه و مثل دو، یعنی علاوه بر اینکه مفسد فی الارض اشکال دارد، و مثله یحبس الی ان یموت الا ان یتوب قبل ذلک. مجازاتش این است که این حبس بشه تا اینکه توبه بکند، اگر توبه نکرد این حبسش ادامه می‌یابد تا بمیرد در حبس. خب البته قدم متعقل این است که در اینجا اشکال کرده، چون معلومه های خویی اشکالش معلومه که رد کرده، گفت مفسد الارض نیست. یعنی چی؟ یعنی شهر سلا افسوده دیگه، چون سوال کرده که شهر سلا نکرده، ایشون اگه مفسد نیست، یعنی چون شهر سلا نکرده مفسد چی آقا؟ نیست. جوابی که مرحوم شیخ تبریزی دادن که ایشون هم عرض بکنم که خب یک اشکال در جواب ایشون هست، و این است که به چه دلیلی؟ دلیل خاصی نیست برای اینکه این چنین شخصی رو باید، ما در کتاب حبس سجون که بحث بعدی ماست انشاءالله میاد، اصلا موردی نداریم که کسی که ایذای عام به دیگران بکنه این باید حبس بکنه تا بمیره. نص خاصی که نداریم، شما باید علل قاعده بگی. علل قاعده هم این در صورتی مجازاتش حبس تا موت که متوقف باشه به این. یعنی چی؟ یعنی ایذای مؤمنین خود برطرف بشه، رفعش متوقف بشه به چی آقا؟ به حبس. اما اگر راه دیگری داشته باشه چی؟ حاکم میتونه تعزیر بکنه، چون ایذای مؤمنین محرم دیگه، از محرمات بزرگ هم هست. خب حاکم میتونه چی کار بکنه؟ تعزیر بکنه. این حبسی که شما میگید حد که نیست، این از باب چیه؟ تعزیره. خب اگر اومد و این ایذای مردم رفع ایذا متوقف بر حبس نبود، یعنی اگر که تبعیدم بکنن قالش ختم میشه، تبعید کنم ببرن تو یک دکوره خیلی از این آبادی دور، تعجب فرمودید، یا مثلا او رو شلاق بزنن تعزیرش بکنن، یا مثلا فرض جریمه مالی سختی به بکنن، توجه فرمودید، و انها تعذیرات دیگر. اگر چنانچه هیچ تعذیری در مورد او فایده‌ای نداشته باشه و حاکم علم داشته باشه که فقط، یعنی راه رو رفته مثلا، فقط الان متوقف شد برای اینکه رو چیکار بکنه آقا؟ حبس بکنه. بله در این فرض فرمای شما قابل قبوله، و الا نه، این هم محل اشکاله. خب نصوص واردن که اون روز عرض کرده بودم در نصوص مقام در این آیه شریفه، بله دیگه گفتیم دیگه، گفتیم یا حبس باشه یا نفی بلد باشه یا ضرب سیات و شلاق باشه به حسب آنچه را که خودش میدونه. مثلا میدونه یعنی چی؟ یعنی اصلا رفع ایزا متوقف بر اون باشه. مصلحتش اینه دیگه، مصلحت این تعذیر آقا چی میتونه باشه؟ بله فقط رفع ایزا دیگه، میخواد تعذیر بکنه که او دست از این ایزا چی آقا برداره. نه حبس خودش از انواع تعذیرات، یکی از مصداق تعذیره. بله بعضی از موارد حبس فقط یک حبس مؤبد هست که اون حده. اتفاقا یک اشکال دومی هست برایشون که این حبس مؤبد در روایاتی که وارد شده هیچ کدوم در مورد ایزا نیومده اینجا که این حبس مؤبد بکنن. توجه فرمودید؟ اینطوری ما تمام این بحث رو، چون در جزء بعدی هست که خدمت شما میخونی، حبس مؤبد اصلا مورد دیگریه، فلذا نص خاصی وارد نشده. ایشون فقط باید علل قاعده بگن. علل قاعده این است که خب این ایزا، این آقا که داره ایزا میکنه همه رو، خب باید یه کاری کرد که ایشون این ایزا مؤمنی رفع بشه. این چاره نیست که این رو حبس بکنن اینجایی، بعد که هر چی دونه، مگر اینکه توبه بکنه بگه من دیگه تعهد میدم که هیچ کس ایذا نمیکنم، خب غرض حاصل میشه دیگه. همین که ایشون میگه توبه بکنه، یعنی با نفس توبه این غرض چی میشه؟ حاصل میشه. الان یمود دیگه،
الان یموت میشه دیگه، تا توبه نکنه میشه الان یموت دیگه، ابد میشه دیگه. بس کی میشه ابد؟ که انسان حس مقصود از حبس ابد یعنی تو آدم العمر. توجه فرمودی؟ بله. عرض بکنم که خود این روایات ما البته عرض کردیم، اصلا خود این آیه یس اون فی الارض فسادا رو درش شهر سلاح اخذ کرده. مثلا فرض کنید شما که در همین روایت عبیدالله مدائنی اومده که وسعا فی الارض فسادن فقتل قتل به. این سعا فی الارض فسادن چی آقا؟ فقتل قتل. و این قتل و این شهر سیفه، توجه فرمودید، و حارب الله و رسوله و لم یقتل و لم یأخذ المال، اصلا نه قط کرده نه اخذ مال کرده. و این شهر سیفه، و این شهر سیفه و حارب الله و رسوله و سعا فی الارض فسادا و لم یقتل و لم یأخذ المال نفی من الارض. یعنی چی؟ یعنی که بالاخره این شهر اصطلاح کرده، اما نه قط کرده نه مال کسی گرفته، فقط افساد فی الارض کرده. خوبی پس معلومه که اینجا افساد فی الارض بدون قتل و بدون سلب مال فقط به مجرد شهر سلا. خب اینا بقیه نصوص هم همین جوره، فرض قتل کرده شهر سلا دارد اینا. این در این نصوص این سعاف الارض فسادا اصلا به این بیان شده، توجه کن. پس این آیه این نمیتونه و دلالت میکند برای این که بدون شهر سلا این مقصود است از این آیه شریفه یسعون فی الارض فسادا، چون نصوص تفسیر دارد میکنند دیگه. بله. بعضی هم گفتن که آقا این یک تالی فاصلی دارد، یعنی این شخصی که الان مفسد اقتصادیه با این کار در واقع آنچنان این افساد اقتصادی رو ایجاد کرده که اصلا نظام اقتصاد رو مختل کرده و خطر سقوط نظام اسلامی است. کیان اسلام و مسلمین رو، کیان نظام اسلامی در خطر میندازه. این شخص اصلا میتونه در داخل در امان باقی علال امام بشه، باقی علال علال بدی الام بشه، کن باقی و علال بدی الام چی کار بکنه؟ خب اون اصلا میکشه، اینم داره اسقاط بکنه نظام رو. پس این چرا نباید به طور فحوا و قطعی با قیاس به اون کسی که در کوچه پس کوچه شهر سلا کرده این همه عذاب دارد، اون وقت این کسی که این چنین کاری میکنه اون عذاب نداشته باشه؟ جوابش این است که ما در تعیین عقوبت تابع توقیف شارع باید باشیم، نوع عقوبت. خب این آیه شریفه وقتی که بناست که نظر داشته باشه طبق تفسیر روایات و شهر سلا عقص بشه درش، خب ما باید به عدله دیگر شهر رجوع بکنیم. این آیه نظر دارد فقط به خصوص کسی که آقا شهر صدا کرده، نصوصی رو گفتن. و این که باقیش میگید، باقی خودش تعریف شده در نصوص ما، در روایات ما، در بحث بغات رد کردیم قبلا خوندیم که اونجا اصلا امام خودش باقی رو بقی رو برای شرایط گذاشته تعریف کرده، عنوان باقی در نصوص ما تعدید شده و اون تابع خودشه. و این که حالا این کار در انجام میده یک افساد بزرگی هست، در واقع یک افسادی هست، اما نه اون افساد فد ارضی که در آیه شریفه هست که تعبیر تفسیر شده به شهر چی آقا؟ سلا. مگر اینکه شما شهر سلا رو الغا خصوصیت بکنید، بگید که نه الغا خصوصیت میشه، شهر سلا نمیشه، ما اینجا بگیم عقد بکنیم. خب نس که گفته، تازش از محارب سوال کردن، از امام من المحارب از جواب داره میده. نصوصی هم قبلا خوندیم، محارب تعریف میکنه اصلا به کسی که شهر صلاح او اینجوری داره تعریف میکنه و در مقام تهدیده. فلذا این آیه شریفه قصور داره که بخواد اصلا نظر داشته باشه به مثل مفسد چی آقا؟ اقتصادی. اما این که میگید که شما پس چیکار باید کرد عذابش رو، خب اون حرف دیگریه. اقل کاری میشه کرد این است که حاکم میتونه تعذیر بکنه. تعذیر درست دون حده، ولی چه بسا که مجازاتش سخت‌تر از حدم باشه. حاکم میتونه این رو در یک بلدی حبس بکنه، در یک جایی حبس بکنه که او به هیچ وجه دیگه توان چنین افساد رو چی آقا؟ نداشته باشه. حاکم میتونه به انهای تعذیرات به او چیکار بکنه؟ تعذیر بکنه. یا به ضرب سیاد در ملای عام، توجه فرمودید، دون حق، یا اینکه فرض کنه که جریمه سختی بکنه، جریمه مالی نقدی سختی بکنه، و انواع تعذیرات هست که میشه با اون تعذیرات جلوش گرفت. حتی مثلا تعذیرش این است که، یه تعذیرش این است که با عنوان شخص مفسد یک پیشانیش یه چیزی رو نصب بکنه تو بازار بگردونه، کما اینکه در خطبه امیرالمومنین صلی الله علیه اومد که خائنین بیت المال رو، اونایی که خائن به بیت المال بودن رو این کاری بکنید، شما بیایید این رو اون آر تو همه رو بر پیشانیش بزنید و در بازار بچرخونید. خب این دیگه رسوای خاص عام میشه. یعنی انواع تعذیرات میشه که عقوبات برای یک حاکم دستش بازه، بس راه که بسته نیست. التفات فرمودید؟ بله. اون وقتش آیه دیگری که استدلال کردن این آیه هست که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این فکأنما قتل الناس جمیعا داره شدت جرم رو میگه. توجه فرمودید؟ خب این که قتل نفس با این شدت جرم حرامه، از این آیه مستدل میگه دو تا قید استفاده میشه در حرمت قتل نفس. یکی این که اون طرف مقتول خودش قتل نکرده باشه، که قتل صورت چی آقا؟ به غیر نفس باشه. یکی هم که افساد فل ارض نکرده باشه. این به مفهوم تهدید چی رو دلالت دارد آقا؟ این آیه مفهوم تهدیدش چیه؟ اینه که پس بنابراین من قتل نفسن یجوز و قتلو میشه دیگه. بله. یا اینکه من افسد فل ارض فیجوز و قتلو. وقتی که بنا شد که بفرمایید شما که حرمت قتل نفس مشروط باشد، مقید باشد به دو قید، یکی اینکه قاتل نفس نباشد، یکی این که مفسد فی الارض نباشد، معنای این شرط چی میشه؟ مفهومش چی میشه؟ مفهومش چی میشه که پس فلو قتل نفسا یجوز و قتله، فلو افسد فی الارض یجوز و چی آقا؟ قتله. پس با این حساب طرف میگه تمامه. این آیه دلالت دارد به مفهوم که مفسد فی الارض یجوز و قتله. خب حرف ما این است که این حرف رو پذیرفتیم از شما، قبول کردیم، درسته تا این مقدار رو قبول کردیم، اما این چه ربطی داره به مفسد اقتصادی؟ خب ایشون داره میگه که هر مفسد اقتصادی مفسد به ارز دیگه، و چیکار داره میکنه ایشون؟ افساد داره میکنه در زمین دیگه، و چیکار میکنه؟ جواب این است که این مفسد به ارز که مستحق قتل باشه، خود مفسد به ارز رو در آیه دیگری اومده، یسعون فی الارض فسادا، توجه فرمودی؟ اون وقتش اون تفسیر کرده مفسد به ارز رو، محارب رو، همون قیود اینجا میاد. اگر شما بگید که اون آیه معلوم نیست که بخواد کل مفسد فل ارض رو بگه، ما میخوام بگیم که احتمال میدید که مفسد فل ارضی که در این آیه اومده، فساد فل ارض، احتمال این هست که، آیا احتمال میدید که همون فساد فل ارض و مفسد فل ارضی که در اون آیه اومده به تفسیر شده به شهر سلا باشه؟ احتمال میدید که شهر سلا در مفسد فل ارض اصل شده باشه؟ هر مفسد فی الارضی کلن عنوان مفسد فی الارض، اگه بخواد بگی نه، احتمالش هم نمیدیم. اصلا این آیه شریفه که به غیر فساد فی الارض میگه، اصلا نظر به اون فساد فی الارضی که در اون آیه اومده نداره. این خیلی زور داره. دا اقل بگید که
میشه گفت که محاربی که از مصادیق افساد
فی الارض، بله
بگیم افساد فی الارض نه هم از محارب و غیر محارب، محارب این که شهر صدا کرده با کسی که مثلا در مال مردم این کار میکنه، اون در جانشه، در جان مال که
رو بعد اینطور ما بگیم که خود افساد فی الارض خودش تفسیر نشده، محارب در روایات تفسیر شده. این حرف خوبیه که بگیم که آقا در آیه در اون نصوصی که خونده بودیم محارب تفسیر شده، ولی خب جوابش این است که خواهیم فساد فی الارض هم که این آیاتی که خوندیم، این روایاتی که خونده بودیم، تازه خود فساد فی الارض هم گفته شهر سلا دیگه، این شهر سلا بلم یختل بلم یسلب المال، لفظ سعاف الارض هم آورده بوده فسادن، در همین جا گفتن. البته باز هم عرض بکنم، مگر اینکه بگید اونجا نظر داره به سعاف الارضی که از قبیل محارب هست، نه مطلق سعاف الارض فسادن. و خود افساد فی الارض یک عنوان عام هست، عرفی هست. بنابراین این آیه دلالتش از این حیث تام میشد که کل من افسد فی الارض، صدق افساد فی الارض بکنه قطعش جایزه. خب این ما خواهم بگیم یک محضور دیگری اینجا نوشتیم داره. اشکال دومش باز قابل رد نیست. اشکال دوم این است که خب اگر وقتی که عنوان عرفی شد، افساد فلاد مراتب داره. هر کسی یک کار کوچیکی، یه جایی، یه باغچه، یه باقی رو، یه چیزی رو بگیره زمینش خراب بکنه، این میشه مفسد فلاد. خب این هم منتظر میشید در شرک صداش قتله؟ پس باید با این عرض عریض اگر بخواید آیه رو تفسیر بکنید، مرتکب میشید به خلاف ضرورت دین. توجه فرمودید؟ پس این اطلاق هم قابل قبول کی آقا نیست. فلا مناس که برگردید به حرف اول که مفسد فی الارض مشیر به همون مفسد فی الارض است که جزاش قتله. توجه فرمودید که در آیه اومده تا اینجا. اما یک آیه دیگری رو من فقط سر بحث رو باز بکنم، چون این آیه خیلی وجیه‌تر از بقیه آیات هست، خیلی سر صورت داره. دقت کنید، مستدل میگه این آیه شریفه والفتنتو اشد من القتل. یک آیه خودی رو تسلیم میکنه دیگه، اشد من القتله. خب یه مقدمه. مقدمه دوم این است که هل القتل مجوز للقتل ام لا، باید بگه بله دیگه. خب پس به فهوا و اولویت اونی که اشد از قتل مجوز قتل چی آقا هست. و یک نکته دیگه که صغرای این قضیه رو اثبات بکند اینه کبرا بوده. صغرا چیه؟ صغرا این است که آقا مفسد اقتصادی نظر عرف مفسد فل ارض هست. خود عنوان مفسد اقتصادی هم که این معذرت میخوام، خود عنوان مفسد فل ارض هم که تهدید خاص شرعی نداره. مفسد فل ارض فی نفسه نداره تهدید. خب این کسی که افساد اقتصادی میکند در اون حدی که بخواد نظام و کیان اسلام رو، نظام اسلامی در خطر بندازن، خب آیا این اسمش رو فتنه میگذارن یا نمیگذارن؟ العرف فتنه میذارن. خود فتنه، خود لفظ فتنه هم تهدید شرعی ندارد. الفتنه تو اشد من القتل عرفیه، یعنی آنچه را که موجب بالاخره اختلاف بین مردم یا موجب ضربه زدن به حکومت اسلام، موجب اسقاط نظام اسلامی در رأس فتنه هست. بخواد بشد در رأس فتنه هست. پس فتنه که وجدانن هست، افساد اقتصادی با اون در صورتی که به حد خطر برای نظام اسلامی برسد، اینجا عرفاً فتنه چی آقا هست. اون وقت قرآن مجید داره میگه الفتنه تو اشد من القتل. خود قتلم که قطعاً در آیات دیگر صداش قتله، در روایات ما، در دین ما، در مذهب ما معلومه دیگه. خب اون وقتش اثبات میشه. پس بنابراین مفسد اقتصادی چون مصداق فتنه هست، فتنه اشد من القتله، من قتل مجوز للقتل و یجوز قتل القاتل، پس بنابراین مفسد اقتصادی هم چی آقا یجوز قتله. خب حالا شما فتنه رو بگید، الان غیبت از اون فتنه نیست، اشد بله بله. حالا این رو ایشالا این اصل تقریب استدلال جوابشن رو بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.